با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت از رادیو فردا توجه فرمایید. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفتگو می‌کنند. درگیری‌های سنگین در جنوب دمشق همچنان ادامه دارد. و نیروی انتظامی از اجرای طرح‌های امنیتی نظامی در زمان برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران خبر داد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر بر سر برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها دستور کار این دور از گفتگوها که امروز جمعه در وین و در مقر آژانس برگزار می‌شود، سوءزن‌های تازه به برنامه هسته‌ای ایران از جمله نصب و راه‌اندازی تعداد بیشتری از سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو در قم و گزارش‌هایی است که درباره آزمایش‌های مرتبط با تسلیحات اتمی در مجموعه نظامی پارچین منتشر شده است. همزمان برخی دیپلمات‌ها به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که در اقدامی کم سابقه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال تشکیل کارگروهی ویژه برای مورد ایران، مرکب از کارشناسان تسلیحاتی، تحلیلگران مسائل امنیتی و اطلاعاتی، متخصصان تشعشعات رادیواکتیو و کارشناسان دیگری در زمینه‌های گوناگون است. به گزارش اسوسییتد پرس، تشکیل کارگروه ویژه ایران نشان دهنده نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نزدیکتر شدن ایران به دستیابی به سلاح اتمی است. نیروهای دولتی سوریه برای دومین روز پیاپی با پشتیبانی توپخانه، تانک و هلیکوپتر به جنوب دمشق یورش آوردند. بر پایه گزارش‌ها روز پنجشنبه نیز تهاجم سنگین نیروهای ارتش سوریه به حاشیه جنوبی دمشق، پایتخت سوریه، ادامه یافت. این حمله‌ها در حالی است که از یک ماه پیش تا کنون نیروهای دولتی ادعا می‌کردند کنترل همه مناطق پایتخت را به دست گرفتند. و جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران از آماده باش کامل این نیرو برای برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا رادان ضمن اعلام این خبر گفته است برای مکانهای برگزاری اجلاس در سطح کارشناسان، وزرای خارجه و سران چند لایه امنیتی و انتظامی تعریف شده و در این راستا 4 لایه امنیتی و نظامی را برای شهر تهران تعریف کرده ایم. جانشین فرمانده نیروی انتظامی افزوده است که محدودیت‌های ترافیکی و انسداد معابر در بخش‌هایی از پایتخت به ناچار صورت می‌گیرد. و 16 اجلاس جنبش غیر متعهدها از 5 تا 10 شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود. با سپاس فراوان توجه شما را به یک آگهی جلب می‌کنیم.
توی هفته‌ای که گذشت، 2 سازمان حقوق بشری معتبر خواستار قطع کمک‌های جهانی به ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شدند. دلیل این کار، اعدام پرشمار قاچاقچیان در ایران مطرح شده. این جمعه 6 عصر تهران در ساعت 6 می‌خوایم از شما بشنویم. آیا این به نظر شما راه خوبی برای حل مشکله؟ به نظر شما راه حل چیه؟ 6@radiofarda.com ایمیل ماست برای نظرات شما.
ساعت 9:03 به وقت تهران. در اینجا هنگام بخش 17 برنامه انفرادی رسیده است که همکار ما وحید پوراستاد تهیه کرده است.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. زندانی ماهاست که بین سلول انفرادی و اتاق بازجویی در رفت و آمد است. او را با چشم‌بند برای ساعت‌های طولانی به بازجویی می‌برند و خسته و کوفته به سلول انفرادی برمی‌گردانند. زندانی گوشه سلول می‌نشیند. چهار طرف او را دیوارهای سیمانی و دری آهنی فرا گرفته و نمی‌داند چه سرنوشتی در انتظار اوست و بار دیگر چه زمانی او را به اتاق بازجویی می‌برند. تمام لحظات درون انفرادی برای او سراسر استراب شده. شایسته وطن‌دوست زندانی سیاسی بود با 18 سال سابقه زندان. او تجربه زندان‌های بندر انزلی، رشت، لاهیجان، گوهردشت و اوین را دارد. شایسته وطن‌دوست بیش از 2 سال از 18 سال دوران زندان خود را درون سلول‌های انفرادی به سر برد.
شما فکر بکنید یه سنگ خیلی محکم، سنگ خارا رو در جریان مسیر آب قرار بدین که این هر روز این بخواد این فشار بهش بیاد، مطمئنن از اون ایجاد سایدگی میشه. بسته به میزان اون مقاومت خودش داره، مقاومت اون سنگ داره، یا هر چیزی جسم آهن رو شما در نظر بگیرین که با چکش هر روز بهش بزنین، خب این بالاخره هر چقدر محکم باشه تاثیر خودش رو میذاره. انسان هم همینجور، اون فشارهایی که اینا می آوردن به هر حال تأثیر خودش رو میذاره، نمیتونه بدون تأثیر باشه.
فریدون نجفی آریا زندانی سیاسی دیگری است با 10 سال سابقه زندان، از سال 60 تا 70 خورشیدی. او نزدیک به 3 سال از این دوران را در انفرادی‌های گوهردشت، قزل‌حصار و اوین به سر برده. فریدون نجفی آریا به طور پیوسته بیش از 2.5 سال در انفرادی زندان قزل‌حصار بود.
به لحاظ جسمانی دچار بیماری‌های مثل دیسک و سیاتیک و بیماری‌های عصبی پیچیده‌ای میشن که حتی توان حرکت ندارن و دوستان ما با ویلچر حرکت میکردن بعد از انفرادی تعدادشون. به لحاظ روحی هم دچار کابوس‌هایی آدم میشه و به خصوص وقتی ادامه دار میشه که این کابوس‌ها رو اگر نتونه تو ذهنش حلاجی کنه همونا کابوس خیلی ادامه داری میشه که من فکر می‌کنم تا آخر زندگی به این نره، حداقل واسه من که نرفته.
برخی از زندانیان سیاسی بر این اعتقادند که انفرادی‌های طولانی مدت علاوه بر تأثیرات جسمی، آثار روحی و روانی متعددی دارد که گاهی اوقات تا پایان عمر یک فرد را رها نمی‌کند. نور ایمان قهاری، دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی‌های روانی و اجتماعی:
بعضی از تأثیرات نابسامانی ذهنی، افسردگی، اضطراب، ناامیدی، خشم، آرزوی ترس از فضای تنگ و محصور میتونه باشه. در طولانی مدت زندانی میتونه دچار توهم باشه و صدایی رو که وجود نداره بشنوه یا چیزی رو که وجود خارجی نداره ببینه و اختلالات تمرکز و حافظه پیدا کنه و همینطور اختلال در خواب و کابوس. اینها بعضی از تأثیراتیه که فرد میتونه در انفرادی تجربه کنه.
ناصح فریدی، عضو کمیته دانشجویان زندانیان سیاسی که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شد و سابقه چند هفته انفرادی را دارد، از برخی صحنه‌سازی‌های بازجویان به عنوان یکی از فشارهای روانی یاد می‌کند که به اعتقاد او امکان دارد زندانی درون انفرادی بشکند.
تجربه شخص خود بنده اینجوری بود که هرچند که من تا آخرین لحظه‌ای که بازجویی هم تمام نشده بود هیچ وقت حاضر نبودم اون کارهایی که من میگن تا اعترافات حاضر نبودم این کار رو بکنم، اما شرایط بسیار سختی برای من درست شد. در سوی انفرادی مثلا به من از شرایط خانواده‌ام خبر داشتن، به خصوص مثلا مادرم که در مدتی که من بازداشت بودم دچار عملات مغزی خفیف شده بود، اینا خبر داشتن، من میگفتن که مادر در حال مرگ. این شرایط واقعا من رو آزار میداد. با توجه به ارتباط عاطفی قوی که بین من و مادرم بود، خواستن از این فضا سوء استفاده بکنن و من بعضی وقتا واقعا میبریدم که مثلا چجوری این مسائل رو برای خودم تحمل بکنم، چجوری حلش بکنم که مادرم در حال مرگ به خاطر مسائلی که من درست کردم.
کابوس های شبانه، چه زمانی که زندانی درون انفرادی است و چه زمانی که از انفرادی خارج می شود، آنچنان در روح زندانی نفوذ می کند که گاهی تا سالهای سال این کابوس ها از زندانی جدا نمی شود. فریدون نجفی آریا با 3 سال سابقه سلول انفرادی از 10 سال زندان.
طور کلی آدم ها عوض میکنه. هنوز بعد از 20 سال من شاید ماهی یه بار کابوس میبینم که مثلا همون تحت شرط فشارم. یعنی البته من با روانشناسم در این رابطه صحبت کردم تا این مشکلات برطرف شه و یکی از دلایلی هم که من شروع کردم نوشتن داستان پیشنهاد همون روانپزشکا بود که میگفتن این فایلای که به صورت وحشت دونه دونه تو ذهن نشسته باید باز شه، مرور شه و جایگزین شه. ولی عملاً در زمانی که آدم جوونه این خواب و کابوسا شاید زیاد فشار نره، ولی سن که میره بالاتر احتمال حمله قلبی و مسائل اینجوری داره که عملاً باید حتما روانشناس ببینه و الا ولش کنه. آدم خیلی تاثیرات جبران ناپذیری داره دیگه، یکیش همون سکته هایی که پیش میاد.
محمد صادقی از فعالان دانشجویی هم که یک ماه از دو ماه زندان خود را در انفرادی بوده میگوید بعد از انفرادی احساس میکند که دیگر آرامش سابق را ندارد.
با گذشت حالا چند سال از اون واقعه الان هم که توی شرایط آزادی به سر میبرم دیگه به آرامشی که قبل از بازداشت داشتم برنگشتم. هرگز خواب راحتی دیگه ندارم. کابوس های مداوم و درگیری های ذهنی و از نظر روحی کاملا آدم به هم میریزه و من فکر میکنم که این کمترین اثر روحی روانیش همین عدم آرامشی که من امروز دارم و هرگز نتونستم به آنچه که در پیش از بازداشت داشتم آرامش در خواب، در فکر، در مطالعه برسم.
برخی از زندانیان سیاسی با آگاهی از تأثیرات روحی و روانی سلول‌های انفرادی تلاش می‌کنند در دورانی که درون انفرادی هستند با فشارهای آن به هر شیوه‌ای مقابله کنند. فرج سرکوهی نویسنده‌ای با 9 ماه سابقه سلول انفرادی در میانه دهه 70 خورشیدی.
انفرادی هم مثل چلاق هست، شما تجربه اگه داشته باشین کمکتون نمیکنه، چون چلاق همیشه دردآوره، حالا چه 100 دفعه بخورین چه 1 دفعه بخورین. اما اینکه انفرادی هر دفعه که آدم انفرادی میکنن همون زجر رو میکشه، هر دفعه که آدم چلاق بزنن همون زجر رو میکشه. این چیزی نیست که با تمرین بشه مثلا بهش مسلط شد. البته من کسان دیدم که در انفرادی دچار روان پریشی جدی شدن. این ادامه همون میکانیزم دفاعی است که مثلا وقتی شما شروع میکنین به داستان نویسی در ذهن و غرق میشین در اون داستان، این خطر رو هم داره که دیگه غرق بشین و ارتباطتون با واقعیت برای همیشه دست بدین. من اینو میدونستم که این خطر برای من هست، من اما این خطر رو ترجیح میدادم بر این که تسلیم بشم یا بر این که کاری رو بکنم با خودم که اونا میخوان، یعنی محاکمه خودم.
دوران انفرادی زندانی از هفته ها گذشته و پس از ماها تنهایی دیگر با پوست و خون او عجین شده. منیره برادران زندانی سیاسی دهه 60 خورشیدی با ماها سابقه سلول انفرادی از 9 سال زندان.
خیلی موارد میشه که زندانی ها همچنان تنهاییشون رو ادامه میدن، یعنی این انقدر جا میفته، انقدر این درونی میشه در زندانی که تا مدت ها حتی تا همیشه این همچنان حتی تو جمع هم تنها زندگی میکنن. ولی کلن بعد از انفرادی تازش نستش که برای خیلی ها دیگه توانش ندارن که بتونن تو جمع باشن، جمع رو تحمل کنن.
نسرین از زندانیان سیاسی دهه 60 که حدود 7 ماه از 5 سال زندان خود را درون تابوت ها بوده، ترس از فراموش شدن را کابوس زندانی درون انفرادی می داند.
اگر شکنجه‌ای در کار نباشه، زدنی در کار نباشه، تجاوزی در کار نباشه، فقط کافی احساس کنی که قراره که مدت طولانی و نامعلومی در سلول انفرادی باشه، فراموش شدن این حراسیه که بعد توی انفرادی ممکنه دوچارش بشه.
زندانی ماهاست که درون انفرادی است و در طول این مدت هرگز خود را در آینه ندیده است. احساس می کند که کم کم چهره خودش را دارد از یاد می برد. در گوشه انفرادی در حالی که به در بسته سلول خیره شده، یک لحظه این فکر از ذهنش می گذرد که آیا در بیرون از زندان خانواده و دوستانش هنوز چهره او را به یاد دارند؟ بخش بعدی که پایان این مجموعه مستند است، زندانیان از احساس خود پس از خروج از سلول انفرادی میگویند.
هنوزم برای که تعریف میکنم یه جورایی از خود بی خود میشم، خیلی برام شیرینه لحظه ای که از زندان اومدم بیرون خیابون بودم.